کیمیای وصال.
خوشا آمان که الله یارشان بی که هم دو قول و بله کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نما
به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیای اوست. خدمت شما طالبان کیمیای وصال حضرت دوست سلام عرض می‌کنیم. در برنامه گذشته بحث استاد فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب علومی که از جانب حق تعالی به قلب مؤمن سالک افاضه می‌شود شنیدیم. در آن برنامه استاد ارجمند به این معنی اشاره فرمودند که علاوه بر تحصیل علم و اطلاع از طرق معمولی، هنگامی که سالک مؤمن حرکت و سلوک را آغاز کرد، از علوم بالاتر در ابعاد مختلف برخوردار می‌گردد و این قسمت از علم از طریق عمل به وجود می‌آید و از طرق معمولی مانند فکر، مطالعه و درس خواندن به دست نمی‌آید، بلکه از جانب حق تعالی تعلیم و افاضه می شود و این همان چیزی است که در اصطلاح قرآن و روایات به یقین یا مراتب یقین تعبیر می شود. در این برنامه استاد ارجمند ضمن بیان این مطلب که یقین بنا به نظر اکثر عرفا و علمای عرفان سه مرحله دارد، به توضیح مبسوطی پیرامون دو مرحله اول یقین یعنی علم الیقین و عین الیقین می‌پردازند و تذکرات مهمی را در این خصوص ایراد می‌فرمایند. با هم این بحث مهم را می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته به این معنا اشاره کردیم که علاوه بر تحصیل علم و اطلاع از طرق معمولی، وقتی سالک به حرکت و سلوک شروع کرد، سیر را شروع کرد، از علم بالاتر یا از علوم بالاتر در ابعاد مختلف هم برخوردار می شود و این قسمت از علم علمیست از طریق عمل پیش می آید و دیگه از طریق معمول یا از طرق معمول که عبارت است از مطالعه، فکر، یاد گرفتن و درس خوندن و امثال اینها. این قسمت از علم به دست نمیاد. در این زمینه هم بحثی کردیم در جلسه گذشته و بعد از توضیح مسئله در آخر اینجور نتیجه گرفتیم که اون قسمت از علوم که از طریق عمل به دست می آید، نه اون علومی که از طریق معمول مطالعه و بررسی و به اصطلاح درس خوندن و از استاد یاد گرفتن، نه اون قسمت از علوم، اون علومی که در ابعاد مختلف چه در رابطه با اسرار سلوک و اسرار راه یعنی طریق الالله و چه در مسائل دیگر، این قسمت از علوم که از طریق عمل پیش می آید، اینها غیر از اون علمیست که از طریق معمول به دست می آید و با سلوک حرکت عبودی تحصیل می شود. در اینجا گفتیم این علم یا این علوم که با عمل پیش می آید، این همون چیزیست که در اصطلاح قرآن و در اصطلاح روایات به نام یقین یا مراتب یقین نامیده می شود. در مرحله اول انسان از طریق معمول کسب علم می کند در ابعاد مختلف، مخصوصا در رابطه با سلوک. وقتی شروع به حرکت کرد و سلوک را شروع کرد بر اساس تصفیه باطن و تجرید باطن، تزکیه و تهذیب و صفای باطن، با توضیحی که دادیم از علوم بالاتر با تعلیم الهی برخوردار می شود. این علوم بالاتر که طبعا مراتب دارد ناظر بر همون مراتب یقین است، یا عبارت هست از همون مراتب یقین که معمولا شنیده. در جلسه گذشته مسئله که به اینجا رسید، من عرض کردم که اگر صلاح باشد و اگر خدا خواست در جلسه آینده در خصوص این مسئله، یعنی یقین و مراتب یقین، توضیح بیشتری عرض بکنم. و حالا در این جلسه این توضیح را انشاءالله عرض بکنم. نظرتون هست در جلسه گذشته با گفتن چند مثال این حقیقت را توضیح دادیم. اولا مثلا ما عقیده داریم که خدا در همه جا حاضر است و خدا از همه چیز ظاهرتر است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این عقیده است. این بیم مسئله داریم. هرچه تحقیقات معمولی در این باب بکنیم، هرچه مطالعه بکنیم، هرچه بررسی بکنیم و این مسئله را از طرق معمولی مطالعه و بررسی خوب هضم بکنیم، یکی مثلا اعتقاد قطعی هم پیدا بکنیم، مسئله را خوب تحلیل هم بکنیم، این برای ما در طریق سلوک مفید است و لازم. اما این عقیده است، در مرحله عقیده است. بازم یکی از مثالها را تکرار میکنم که مسئله ای که این هفته باید عرض بکنیم اون را توضیح بدم. این عقیده وقتی شروع به عمل شد، یعنی وقتی صادق سلوکش را صادقانه شروع کرد و سیر را مخلصانه شروع کرد، همین عقیده صورت دیگری پیدا می کند، یعنی روشنتر می شود، یعنی اون حقیقت و واقعیتش در درجات و مراتب و مختلف برای سالک عینی می شود. از مرحله عقیده و علم ذهنی و استدلالی و عقلی به مرحله شهود می آد. یعنی اول عقیده بود برای اینکه خدا از همه چیز ظاهرتر است، بعد این عقیده به صورت عینی در میاد که در مراتب مختلف اگر خدا عنایت کرد صادق شاهد این حقیقت می شود که خدا از همه چیز ظاهرتر است و طبعا به هر کجا نگاه می کند خدا را می بیند، وجه الله را شاهد می شود و وجه الله را در همه جا و در همه چیز و در همه چیز و با همه چیز مشاهده می کند. همون عقیده اینجا مرحله عینی و شهودی پیدا می کند. این که مرحله عینی و شهودی همون عقیده ذهنی و علمی قطعی اولی است، این مرحله شهود و مشاهده را میگیم علم بالاتر. این دیگه نه با تحصیل، نه با مطالعه، نه با پیش استاد رفتن، نه با تحقیق، با هیچ کدوم از این طرق معمولی به این علم که شهود و مشاهده مینامیم نمیشود نائل شد. اصلا طریق رسیدنش اینها نیست. طریقش همون تصفیه باطن و تجرید درون هست که قهران انسان آمادگی پیدا بکند با باز شدن چشم دل که چشم بالاتر انسان هست و به اصلاح دیگر با بکار افتادن بصیرت در دل، اون وقت هر کجا ناظر بشود خدا را ظاهرتر از همه چیز ببیند، در همه چیز با همه چیز ببیند. این فقط از طریق چی میاد؟ از طریق عمل میاد. این یک باب مثال بود که هفته گذشته گفتم، باز الان تکرار کردم از باب نمونه. سالک وقتی علومی را که اول کسب کرده و سعیم کرده، علومش قطعیم هست، که در واقع در مرحله تحلیل و مثلا در مرحله تفصیل عبارت می شود از همون اجزاء مرتبطاتش در باب در ابواب مختلف و علومش در ابواب مختلف معارف، اینها به در همه ابواب به صورت یقینی در مرحله بالاتر براش مشهود و مشهود می شود و این از طریق بسیار عمل است. بنابراین آنچه که از طریق عمل برای سالک پیش میاد و میابد اون حقایقی را که قبلا میدانست میابد اون دانسته های خود را، این یافتن که خود درجات مختلف دارد نامش یقین است. چون درجات مختلف دارد فهرن یقین هم دارای چی میشود؟ دارای درجات مختلف میشود. یعنی یقین دیگه در یک مرحله نیست. آنچه سالک اول یاد گرفته چه در رابطه با اسرار سلوک و ابعاد طریق، چه در رابطه با معارف دیگر، در رابطه با توحید، با خدا، اسماء و صفات خدا، با عوالم اخروی، با موضوعات دیگر، همه اینها به صورتهای مختلف یعنی در مراتب مختلف راش مشهود می شود و این میگیم این سالک دارای یقین است، از اهل یقین است، یعنی علوم یقینی پیدا کرده است، از علم الیقین برخوردار شده است، مشهود شده، حقایق براش مکشوف شده. خب اینا همه توضیح بود، در واقع تکرار همون مطالب بود به صورت اجماع کفته گذشته گفتیم تا ذهن شما و ما آماده میشه کلن که من مراتب یقین را برای شما توضیح بدم. حالا که فهمیدیم که علمی که از طریق عمل تحصیل میشود، که آیات روایاتش هم کلن خوندم هفته گذشته همش توضیح دادم، حالا که فهمیدیم که علم بالاتر اونیست که از طریق عمل میاد، این علم بالاتر همون عبارت است از یقین و مراتب دارد، طبعا یقین هم مراتب دارد. حالا میپردازیم به بیان مراتب یقین. البته با این بیانی که عرض کردم خود شما اگر تأمل بکنید به خوبی میفهمیم که مراتب یقین به یک نظر اگر دقیق باشیم، یعنی دقیق مثلا روی جزئیات و دقائقش حساب بکنیم، به یک نظر مراتب یقین حد و حصری دارد یا ندارد؟ حد و حصری ندارد. اما در یک تقسیم بندی کلی، پس از این غفلت نکنیم که مراتب یقین این که چند تا از خانکت فقط اونها نیست، اون رؤوس مسائل است، کلیاتش است، ولی مراتب یقین حد و حصر ندارد. از اون وقتی که باب یقین به روی سالک الالله باز می شود، از اون وقتی که ابواب مشاهدات و مکاشفات به روی سالک باز می شود، سالک از یقین برخوردار است. هرچی این آیات خدا بر سالک بیشتر باشد، همین یقینش بالاتر خواهد بود. خب می بینید که سالکین در منزلت های مختلف از یقین های مختلف، یعنی از علوم بالاتر با تعلیم الهی برخوردار است. بنابراین اصلش مراتبش حد و حصر ندارد. و اما در یک تقسیم بندی کلی با توجه بر اونچه که از اشارات آیات مخصوصا در روایات استفاده می شود، یقین را تقسیم کرده اند با توجه بر اشارات آیات و روایات، یقین را تقسیم کرده اند علما اخلاق و محققین از عرفا به گاهی 3 مرحله و گاهی به 4 مرحله و گاهی به 5 مرحله. خب عرفای گفتارشون در این تقسیم کلی با استفاده از آیات و اشارات آیات تقریبا یه مقدار متفاوت، یعنی بعضی ها 3 مرحله گفتن، بعضی ها 4 مرحله، بعضی ها 5 مرحله. گرچه همه این 3 یا 4 یا 5 مرحله همش کلیات هست و نه جزئیات مسئله است. مرحله اول از من 4 مرحلهش را بر اساس اون که می شود به صورت یک مسئله مضبوط بیان کرد عرض می کنم، شما دقت بکنید. مرحله اول از یقین را بعضی از عرفا و بعضی از ارباب تحقیق به این صورت گفتند که همون علوم اولیه که سالک از طرق معمول، خوب دقت بکنید، از طرق معمول بررسی و مطالعه و تدبر و تفکر و درس خوندن و مجاهدت های علمی معمولی به دست آورده در رابطه با طریق و سلوک، مبدا، معاد و اجزای ایمان و معارف، اونها وقتی از به طور کلی یقینی و قطعی شد برای سالک و و هیچ گونه شک و شبهه‌ای نبود در این معتقداتش، گفتند این مرحله اول یقین است. این دقت میکنید که هنوز مرحله شهود و عینیت نرسیده، همون مرحله علمی قضیه را، منتها فرقش این است که این کاملا علومش و معتقداتش و اون چیزی که یاد گرفته از حقایق براش قطعی است، هیچ گونه شائبه شک و تردید و خطورات شکامیز و تردیدامیز در درونش نیست. اینو گفتن مرحله اول یقین است. اما بعضی از عرفا دیگر این را از مرحله یقین حساب نکردن، از مراحل یقین حساب نکردن، گفتن اصلا یقین اون وقت است که مسئله عینیت پیدا بکنه، یعنی وقتی شهود و کشف اینها شروع شد یقین شروع می شود. من الان عقیده دارم، شما عقیده دارید، اگر این عقاید معتقدات ما در ابواب مختلف معارف که آنچه مربوط به اسرار و سلوک است، آنچه مربوط به مسائل دیگر است، این معتقدات ما اگر جزمی بود، یعنی قطعی بود، هیچ گونه شک و شبهه درش نبود، آفتابی بود، اما به صورت یک عقیده و معتقد عقلی از طریق استدلال و تفکر و بررسی، این را بعضی ها گفتن از مراحل یقین است، بعضی ها گفتن از مراحل یقین چیه؟ نیست. حالا این و به نظرم میاد که این از مراحل یقین نیست، یقین بالاتر از این هاست، همون عقیده است، اونها عقیده بیشک است، عقیده جازم است، عقیده قطعی است. و هر مؤمنی مخصوصا هر سالی که به سوی تحصیل این چنین عقیده‌ای که هیچ گونه شک و شبهه‌ای درش نباشد، از طریق تفکر و تحقیق و بررسی و استدلال دعوت شده است، وظیفه‌اش است و هر چه در این باب قصور بکند براش مهلجه. مرحله دوم که در حقیقت می شود گفت مرحله اول است در یقین، همون به اصطلاح مرحله علم الیقین است. علم الیقینی که ما مرحله دوم حساب میکنیم، یه پسر مسئله را مسئله قاطی نشه به هم چیز نشه در نظر کنم، مرحله دوم، ولی یه پسر میشه مرحله چی؟ مرحله اول. حقیقت همین است، مرحله اوله، درشه برجه مرحله دوم حساب شده. گفتم اون عقیده است، اصلا یقین نیست، اصلا یقین یک ماهیت دیگری دارد. وقتی مسئله از ذهنیت بیرون، یعنی از ذهنیت بالا رفت و مرحله عینیت پیدا کرد، نامش یقین می شود و این از همین مرحله دوم شروع می شود که می شود تو این مرحله اول یقین است. در هر حال مرحله دوم یا مرحله اول حساب کنیم از یقین، این است که مرحله علم الیقین. خب آیات قرآن به این مسئله اشاره می کنند با صراحت، با صراحت قرآن مثلا ناطق بر این است که انسان می تواند از مرحله از علم برخوردار باشد در نسبت آنچه که باید بداند، که اون مرحله از علم نامش علم و یقین است. این صریحا در سوره تکاثرش اشاره شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زورتم المقابر، کلا صوفت علمون ثم کلا صوفت علمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین. در این سوره فرماید که این تکاثر شما را مشغول کرده، تکاثر یعنی اشتغال به دنیا، شما را یعنی معنی جامع شما میشود اشتغال به دنیا، اشتغال قلبی به دنیا، شما را از حقایق محجوب کرده. الهاکم التکاثر، هفته گذشته از کردم دیگه، چون ما قلبمون مشغول است، حقایق برای ما چه روشن است روشن نیست، همه جا را حقایق پول کرده ما نمیبینیم. هفته گذشته توضیح دادم، حتی از اون مقابر حقایق همه جا را پول کرده، حقایق عوالم اخروی، بهشت ها، جهنم ها، خدا، وجه الله، اسماء صفات خدا، همه حقایق همه جا پول است، اما الهاق متکاسل شما را تکاثر دنیایی محجوب کرده، حتی زورتم المقابل، این محجوبیت شما متاسفانه تا جایی که قبور را زیارت بکنید خواهد بود با این وضع اگر پیش بروید، یعنی اونجا بیدار خواهید شد. وقتی که از این بدن مادی روح شما قطع علاقه کرد، این که قهرن مایه محجوب بودن شما هاست، حجاب ها کنار رفت، دیگه اون حقایق برای شما چی می شود؟ حقایق برای شما واضح می شود. چلا اما مسئله اینطور نیست. صحبت علمو به زودی میدانید، سمت کلا صحبت علمو باز اینطور نیست، به زودی میدانید کلا. اصلا مسئله اینکه این است که لو تعلمون علم الیقین، همین الان اگر شما علمی یقین داشتید، یعنی علمی داشتید که نامش یقین است، اگر اون را الان اینجا داشتید لازم نبود تا اون وقت صبر بکنید. اگر همین الان اون علمی را که یقین است داشتید، همین الان لطرمون نجهید، شما اون جهیبی که صحبتش را میکنیم براتون اون را میدیدید. لطرمونمون رویته، رویت، رویت اون شهود است، میدیدید. خب این صاف، این آیه با کمال صراحت گویای این مسئله است، مرحله از علم هست که اولا از مراحل یقین است و به اصطلاح گرار این مرحله علم و یقین است، که اگر انسان این از این مرحله از علم که از یقین است برخوردار بشود، الان جهیم را چی میکند؟ الان جهیم را میبیند، نه معتقد. عقیده که داریم به جهنم مسئله است، ببینیم جهنم، خب معلوم است جهیم را میبیند. این رسلا پوشه ای از آثار علم و یقین است دید. کسی که جهیم را میبیند بهش را هم میبیند و چیزهای دیگری که دیدنیست باز میبیند. این به عنوان پوشه از آثار است. این آیه اینجا به مرحله از علم و یقین که به این شکل است که انسان ببیند اون چرا که هست از بهشت و جهنم و از مسائل دیگر که از ما محجوب است اشاره بکنه. کلا لو تعلمون علم الیقین. البته مفسرینی که معمولا سعی میکنن با تکلف بعضی از آیات را از این مسائل یه مقدار عرفانی، اینا یک نوعی تقریبا کنارگیری دارن یا وحشت دارن، اینها خواستن این آیه را در همین زمینه طور دیگه معنی بکنن. اما حقیقت این است که باید ما تکلف به خرج ندیم، آیه را صاف معنی کنیم. آیه صاف میگوید که همین الان اگر شما از علمی که یقین است و با عمل پیش میاد نه با فروغ معمول، اگر برخوردار باشید میبینید بهش. روایت هم داریم از امام صادق سلام الله علیه در قبال اون نظرات که بعضی از مفسرینی که یه نوع وحشت دارند از اینجور معنی کردن آیات، در قبال نظرات اونها ما صریح از امام صادق سلام الله علیه روایت داریم که در این باب، یعنی در تفسیر همین آیه، این روایت را مرحوم آیت طباطبایی رحمت الله علیه و رضوان الله علیه در تفسیرش نقل میکنند، در زمینه همین آیه به تفسیرش مراجعه میکنند، جلد 20 المیزان. اونجا روایتی داریم از امام صادق سلام الله علیه که لو تعلمون علم الیقین، یعنی که امام میفرماید المعاینه منظور دیدن است، معاینه، معاینه مون شهود است دیگه، معاینه یعنی شهود دیگه، به تفسیرهای دیگر جایی نمی باقی، جایی باقی نمی گذارد. تفسیرها که میخوان آیه را طوری با تکلف طور دیگه معنی بکنن که شهود خلاصه دیگن دال و شهود نیست. این آیه آیت باطلایی هم به تفسیرش مراجعه بکنه، ایشون هم اشاره کردن به نظرات مفسرینی که میخوان آیه را طور دیگه معنی بکنن و بعدم خودشون با یک اشاره گذرا و اجمالی متعکس به فهمت خوب بیان فرموده، خیلی خوب استدلال خلاصه کردن و نتیجه گرفتن برای اینکه منظور اینجا معاینه است و روایت را هم آورده است. روایتی را که از امام صادق است که منظور اینجا از علم و یقین دیدن است، نه به اصطلاح آنچنان. خب اون پسر اینجور گفتن، گفتن انسان آنچنان یقینش بالا میرود اگر آدم خوب باشد، گوی اینکه جهنم را میبیند. این گوی اینکه یعنی حقیقتش کامل تر شده، اینطور نیست، نه فرعون نه جهنم میبینید، اصلا میبینید. البته من عرض خواهم کرد بعد الان در فرق این مرحله با مرحله بعدی که عین الیقین است، عرض خواهم کرد یه فرقی هست و اون فرق گویا اینجا اشتباه شده که بعد از اون پسرین خواستن در اون علم یقین و طلبون در جهنم، علم یقین رو اینجور معنی کنن که عقیده انسان کاملا عقیده کامل باشه، این طور نیست، این دیدن است. منتها این دیدن با آن دیدنی که در موقع قیامت در وقتش خواهد آمد یک فرقی هم چیه دارد. دقت میکنید، این دیدنی که اینجا برای ارباب کشف و شهود پیش میاد از علم بالاتر برخوردار می شوند، پرده ها کنار می رود و این حقایق را می بینند، این دیدنشون با اون دیدنی که همینها و غیر اینها در قیامت از اون دیدنی ها دارند فرق دارد. اون فرق یه فرقی است که الان من اجبالا بهش در موقع بیان مرتبه دوم اشاره می کنم. به هر صورت روایت هم داریم که این لو تعلمون علم الیقین مرحله ای از علم است که به معاینه مربوط است و طلبون نشد. حالا اینجا ممکنه از بعضی از دوستان احیانا اگر کسی باشد آشنا نداشته باشد ممکنه سوالاتی در نظرشون پیش بیاد که آیا اصلا جهنم الان هست؟ بله الان هست، اینا در جاهلش بحث شده الان هست، حتی جهنم من و شما تک تک هم اگر باشد هست، اگر بهشت هم باشد که هست، دار معلوم است که اون اگر اول درست است، یعنی هست، یعنی یا بهشت ما هست یا چی؟ یا جهنم ما هست. این بحثی که میکنن جهنم هست یا بعد خلق خواهد شد بهش هست یا خلق خواهد شد که معمولا در بحث ها بحث میشن سوال مطرح میشود، مسلم است که بهش هست و جهنم هست، نه اینکه بعدا خواهد شد و نه تنها کل بهش و جهنم بلکه بهشت هر کس و عالم هر کس در بهشت و جهنم هر کس و جهنم هر کس در جهنم، همش الان هست، اخلن هست، الان هم هست، بعدن هم هست. مسئله که هست بعدن ظهور پیدا خواهد کرد، اینو قبلا دیگه در مباحث معاد ما گفتیم و البته خب این مطره دوم از یقین بود که گفتم اگر دقیق حساب بکنیم مرتبه اول از یقین هست که با سرور پیش میاد. اشتباه نکنیم، این چیزی باز تکرار میکنم، این علمی که از طریق عمل پیش میاد، نه با مطالعه، نه با فکر، نه با تلقین، نه با استاد دیدن، نه با دعا، نه با توسل، هیچ کدام. البته مگر دعا و توسل انسان را ببرد اونجا که اجابت برطرف بشه، یعنی انسان را معید بکند، دعا بکنه، توسل بکنه، عنایات خدا شمول پیدا بکنه به حالش، توجهات معصومین بیشتر بشه، تصرفات اولیا بالاتر بشه و انسان حجاب ها کنار برود و آنچرا که هست و محجوب از اون هست اونها را بیابد. مرحله دوم مرحله عین الیقین است. این سوره را که خوندیم همین سوره در همون آیه بعدیش مرحله دوم از یقین اشاره میکند. مرحله دوم از یقین میبینیم در این آیه میگوید که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون نل جهیم و همین فرمان ثم لترون نها عین الیقین. آیه شما باشید و ما باشیم صاف معنی میکنیم، آیه میگوید که اگر شما از علمی که یقین است، از علم در مرتبه یقین برخوردار باشید جهیم را میبینید. بعد فرماید ثم سپس لترون نها، شما میبینید جهنم را عین الیقین، به صورت عین الیقین. اون معلوم است این دیدنی که به تعبیر قرآن عین الیقین است غیر از اون علم الیقین است. علم الیقین علمی که بود شهودی بود که توضیح دادن. عین الیقین فرقش با علم الیقین چیه؟ عین الیقین در کلمه عین اگر دقت بکنید خودش گویای فرق است. اون علمی است یقینی است میبینم، این عین یقین است. عین یقین با علم یقین این یعنی مرتبه دوم با مرتبه اول فرقش که الان هم قبلا گفتم فرقش عرض میکنم. فرقش را اگر بخواهیم در جمله بگیم که زیاد در جمله پیاده نمی شود، اما در حدی که چاره نیست در جمله می آید و در حدی که با عبارات الفاظ ما می تونیم بگیم و شما هم باشید همینطور دیگه بیش از این چاره ای نیست، یعنی در واقع می شود گفت که برای بیان فرق این دو الفاظ قاصر است چون فرقش خیلی باریک است. اما خب در حدی که می شود الفاظ در اینجا کارگر باشد و کار بکنند باید این طور بگیم. علم الیقین که در مرحله اول یقین برای سالکین الله در اینجا پیش می آید با عین الیقین فرقش این است که اون از دور است، این یکی از چیه؟ از نزدیک است. اون گویا از دور می بیند، اون که گفتم بعضی پسیر اونجا اشتباه کردن این گویایی داریم، گویایی داریم، ولی گویا در این هر دسته در اینجا هست. این مدار دقیق، حالا کمی گویا را من به کار نبرم که اشتباه آمیزه. علم و یقین یه مدار از دور است، عین و یقین از نزدیک است. اونی که سالکی که اینجا مشاهده می کند بهش و جهیم و اون حقایق پشت پردارا، همین سالک بعد از اینکه مرد در برزخ و در قیامت، اون وقتی که مخصوصا در قیامت جهنم را میبیند، بهش را میبیند، در بهش قرار میگیرد و بهش را میبیند و جهنم را میبیند و هوای دیگر را میبیند، اون از نزدیک میبیند، ولی قبلا از کجا میدید؟ از دور میدید. فرق علم و یقین با عین و یقین این چنین، علم و یقینی از دور میبیند، عین و یقینی کاملا از نزدیک میبیند. بیش از این دیگه نمیشود در لفظ بود. عرفا آمدن در اینجا در بیان فرق این را گفتن که اینها به اصطلاح با کلمه کأنه و انه گفتن، برای اینکه الفاظ در اینجا قاصر است، عرفا و اهل تحقیق در اینجا این دو کلمه را به کار بردن. گفتن مرحله اول یقین که علم الیقین است، این مرحله کأنه است، کأنه. مرحله دوم که مرحله عین الیقین است، مرحله انه است. دقت میکنید، مرحله کأنه و مرحله چی؟ مرحله انه. و گاهی تعبیر کردم منزلت کأنه و منزلت انه. اونها که از ارباب کشف و شهود هستند و از علم الیقین برخوردارند، میگن قرآنی در منزلت کأنه است، اون یکی در منزلت انه است. یعنی اون یک نوع کأنه، چن نمیبیند، اون یکی میبیند، این یکی دور است، آن یکی چیه؟ نزدیک است. بس سلام دیگه، بیش از این من لفظی پیدا نمی کنم. اگر شما از اهلش بودید اون وقت خودتون خوب میفهمید، ما هم اگر از اهلش بودیم بیشتر میفهمید. همینقدر من میدانم که لفظ اینجاها کارگر نیست. شما هم اگر این مدار تدبر بکنید میفهمید که اینجاها لفظ کارگر نیست. یه دوری و نزدیکی در این بین هست و این به مراتب یقین مربوط است. علی سلام الله علیه خب میدید اون دیدنی ها را و میافت اون یافتنی ها را. نگامشم خیلی بالاتر از اینها بود، اما خب چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بعدا نمیگیم نگام علی سلام الله علیه این بود که جهنم را اینجا میدید، بهش را اینجا میدید. نگامش خیلی بالاتر از این هاست. فرضا میفرمود چه؟ اگر پرده بر افتد به یقین من اضافه نمی شود. اونی که ببینید، اونی که در مرحله علم و یقین است در اینجا و در همین مرحله مونده، این وقتی مرد در قیامت از نزدیک بهش و جهنم و حقایق را دید، اون با دیدنش با اینجا فرق می کند یا نمی کند؟ بله فرق می کند دیگه. در وقتی پرده می افتد، اون دیدنش با این دیدنش چی میکنه؟ فرق میکنه. اما علی سلام الله علیه فرمود که اگر پرده هم بر افتد من در تو یقینم، یعنی مراحل را من رفتم بالا. این بیان علی سلام الله علیه خیلی معناها دارد. یکی شبیه است که به خوبی روشنگر این است که در بعضی از مراحل یقین کمون داشتن علم الیقین است و نرسیدم به این الیقین، انسان گرچه از یقین برخوردار است، اما اگر پرده ها بر افتد با مرگ و با ورود به قیامت، یقینش چی می شود؟ بالا می رود. اما یقین من طوری بالا رفته که پرده ها هم برود چنار، هیچ فرقی چیه؟ نمی کند. لو پوش تلجه تا نزده که یقین. خب حالا در این وسط این هست که همه اینها برای من شما لفظ است، اما خب چاره نیست. حالا بحث اخلاقی رو تزکیه میکنیم، اینها رو باید بگیم دیگه، نگیم زود. بالاخره گذری از این جور چیزها باید ما هم بحثی کرده باشیم. من یک شعری در اینجا از مثنوی نوشتم که همین الان خوب است در اینجا بخوانم براتون. دوست سطره اینها حرف هست، من میگم شما هم میشنوید. حتی حرفشون نه من خوب میگم، نه شما خوب تصور میکنید، نه اونها که بهتر از ما میگن باز خوب میگن، و نه مستمعه های بهتر از شما خوب تصور میکنن. بالاخره اونه که اهلش هست مال اونها هست. اینها برای ما یه داستان مانند گفتن دیگه. پس نمی گوید که لحن مرغان را اگر واصف شوی والا ما اینطور هستیم دیگه. البته نه تنها این بحث ما اینطور هستا، همین من و شما که بلند میشم نماز میخوانیم و درست همین شعر مثلا اونجا رو شامله. مثلا من و شما نماز میخوانیم، ما درست مانند کسی که صدای بلبل را در بیاریم، مثلا یعنی آدم ها کسانی میشون اینجور تقلید میکنن صدای بلبل را در اونجا که عشق بر گل دارد و رازی با گل و حسابی در اونجا و خیلی حساب ها صداشو در میاره، اما این از بقیه آنچه که عوالم بلبل است کلن در قفلت هست، خبر ندارد اون در چه عالم چی میگوید. همین در یه تقلید سوری، یک به اصطلاح تقلید سوری زبانی میکنیم دیگه. نماز که من رو شما میخوانیم اینجور هست دیگه، لحن مرغان را اگر واصف شوی بر ضمیر مرغ کی واقف شوی. حقیقت این هست. حالا ما هم میگیم که بلند میشه میگیم رسول الله صلوات الله علیه در معراجش قدم قدم با اختزاء حال با ایجاب حال و مقام گفت الله اکبر باز الله اکبر باز الله اکبر، همینطور حساب بود چهار تا گفتیه، در هر کدامش مسئله بود، عالمی بود، حسابی بود، کتابی بود، و کتاب و حساب و عالم عوض شد اشهد ان لا اله الا الله، دوباره عوض شد تکرار شد اشهد ان لا اله الا الله، دوباره همینطور تا آمد به اونجا که الله اکبر، خب عالم همش سیر بود و به اقتضاء سیر و ایجاب حال بسم الله الرحمن الرحیم تا رفت رکوع الله اکبر سبحان ربی العظیم همش. اما من و شما الان لحن مرغان را چه هستیم؟ الان ما نماز میکنیم واسطه خدا، خودش هم اینطور فرود و فرود، الان شما هم اینطور تقلید در بیار ببینیم چی میشه ترجمه میکنیم. اما گفته این تقلیدتون اگر راهی که ما میگیم پیش بیاد، این تقلید شما به حقیقت میرسد، نماز شما هم نماز میشه. اما فعلا نماز من و شما هم اینطوره، فعلا این صحبت ها هم اینطور الان من صحبت میکنم. این مولیت اون این اولیت یا حقیقت هست و برای اهلش هم با حقیقت هست. در صورت لحن مرغان را اگر واصف شوی بر ضمیر مرغ کی واقف شوی. چشم هم که نمی بیند، حالا این اندازش هم چشم کار نمی کند. در بیاموزی سفیر بلبلی تو چه دانی کو چه گوید با گلی. رجوع کردی در بیاموزی سفیر بلبلی، سفیر بلبلی تو چه دانی کو چه گوید با گلی.
اگر دنیا به دیدارت بهشت است، نشان کافریت است و چه زشت است. خدا گریمانت بود، گریمانت بود دنیا نجوی گریمانت بود دنیا نجویی که شد کار نکوکاران نکویی نکویی. اگر در این جای به زندانی داری بند بر پای، بکوشی تا از آن یابی رهایی بکوشی تا از آن یا بی رهایی، شبی آزاد و بال و پر گشایی. به زندان دل نبندد غیر نادان، که دنیا سجن و آزادی است. ایمان در این سجن ار بمیری بی خبر وار، به سجین اندری آنجا دیگر بار. شنیدستی نشان مؤمنان چیست؟ شنیدستی نشان مؤمنان چیست؟ هوای عالم دیگر که باقی است، هوای عالم دیگر که باقی است. به زندان خوب مگیر و رو براه، زفانی بگذر و زفانی بگذر و باقی به دست خدا.
عزیزان همراه و جویندگان کیمیاگی وصال حضرت دوست، بحث امشب استاد را در باب مراتب یقین شنیدیم. در برنامه آینده انشاءالله ادامه این بحث را که پیرامون مرحله سوم یقین است تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. دوستان گرامی، همکنون با تلاوتی زیبا و دلنشین از سوره مبارک حدید آیات اول تا ششم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی برنامه را به پایان می‌بریم و تا دیگر برنامه شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.